بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی، مباحث الفاظ، بحث مفاهیم، جلسه 465، شنبه مورخه 26/95.
طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دلیل دوم کسانی که قائلند وصف مفهوم داره این بود که گفتند حمل مطلق بر مقید علامت این است که وصف مفهوم داره. اعتق رقبتن مؤمنه، اگر رقبه مؤمن مفهوم نداشته باشه چگونه شما رقبه مطلق رو مقید میکنید؟ میگید عتق رقبه کافر مجزی نیست. خب این دلیل رو قبلا عرض کردیم. این دلیل مثبت مدعا نمی باشد. حمل مطلق بر مقید در مواردی که فقها این حمل رو قبول دارن هیچ ربطی به مفهوم وصف نداره، بلکه به نکته دیگری است. توضیح مطلب این است که اگر حمل مطلق بر مقید به خاطر مفهوم وصف باشه، در عام استغراقی هم همین ملاک وجود داره، پس باید فقها قائل بشن به حمل عام استغراقی برخاست. مثال رو دقت کنید، این در حقیقت اشکال نقضیست به این دلیل، به جواب حلی هم میرسید. مثال رو دقت کنید، در یک دلیل مولا میفرماید لا تشرب الخمر، عام استغراقی. در دلیل دوم می فرماید لا تشرب الخمر المتخذ من العناب. این دلیل دوم وصف و موصوف است، الخمر المتخذ من العنان. اگر ملاک حمل مطلق و مقید وصف است و مفهوم وصف، خب در اینجا هم یه جمله وصفیه داری، الخمر المتخذ من العنان. فرض اینه طبق ادعای شما وصف مفهومم داره، مفهومش اینه لا یحرم خمری که متخذ از غیر عنب است. این مفهوم باید لا تشرب الخمر رو قید بزنه، نتیجه این بشه لا تشرب الخمر المتخذ من العنب، خمر متخذ از غیر عنب اشکال نداره، میتونی بیاشام. آیا فقها در این مثال عام رو بر خاص حمل میکنن؟ ابدا. پس معلوم میشه ملاک حمل مطلق بر مقید مفهوم وصف نیست، و الا در عام استغراقی هم این ملاک هست، وصف است و مفهوم وصف باید حمل عام برخاص بشه. بررسی حلی مسئله بدین گونه است که وجه حمل مطلق بر مقید در موارد حمل ملاک آخری داره. توضیح مطلب این است که خواهد آمد در جای خودش، قبلا هم در فقه به مناسبت‌های اشاره شده، اگر دو دلیل داشته باشی احدهما مطلق است و دیگری مقید، از خارج علم داریم به وحدت حکم و وحدت جعل، میدانیم مولا یک جعل بیشتر نداره، مثلا در باب زهار این ظاهرت فاعتق رقبه، دلیل دوم میگه این ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه، یک جل و یک حکم بیشتر نیست، یا آن حکم مطلق است با تمسک به اصالت الاطلاق مطلق رقب است، یا وظیفه فسق رقبه مؤمن است، دو تا وظیفه نداری. خب در اینجا اگر بخواید اصالت الاطلاق در اعتق رقبت جاری کنی، احتیاج داره به اجرای مقدمات حکمت، یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه بر خلاف مطلق نداشته باشی. رقبتن مؤمنه قید ایمان میشه بیان، با وجود بیان اصالت الاطلاق در اعتق رقبتن جاری نمیشه. لذا به حکم این قرینه میفهمیم مراد جدی مولا مطلق رقبه نبوده. پس اگر حمل مطلق در مقید میشه ربطی به مفهوم وصف نداره، به خاطر این است که اصالت الاطلاق در دلیل مطلق جاری نمیشه چون مقدمات حکمت جاری نمیشه. فعلیه حمل مطلق بر مقید در موارد خودش ربطی به مفهوم وصف نخواهد داشت. فما یترا از کلمات شیخ بهایی و برخی از کلمات محقق عراقی که ممکنه وجه حمل مطلق بر مقید مفهوم وصف باشه، نه خیر ربطی به مفهوم وصف نخواهد داشت. اینم دلیل دوم. ابدا در جایی که وحدت حکم باشه، وحدت جعل باشه. خب نه میخواییم بگیم همین، یعنی این نکته درست توجه بهش نشده که گفتیم در چه موردی فقها حمل مطلق بر مقید میکنن. در متوافقه این اگر وحدت حکم نباشه کجا شیخ بهایی حمل مطلق بر مقید میکنن؟ خب نه، مطلق و مقید باشه دلیل بر وحدت و حکم نباشه حمل مطلق بر مقید نمیشه. فرض کنید در دو موضوع مختلف چه ربطی به هم دارن؟ این ظاهرت فاعتق رقبتن و این احلفت بالله فاعتق رقبتن مؤمنه، کی گفته حمل مطلق بر مقید میشه؟ حتی شیخ بهایی نمیگه، آغازیان قطعا نمیگه. عملا قرینه این میشود که مطلق نیست، بالاخره مطلق نیست، اصالت الاطلاق جاری نمیشود، پس جعل همون رقبه مؤمنه خواهد بود. این میشه این حمل مطلق بر مقید معناش میشه این. چه ربطی به مفهوم وصف داره؟ ربطی به مفهوم وصف نداره. دقت کنید دلیل سوم برای این که وصف ممکنه مفهوم داشته باشد، کلامی است از محقق اصفهانی در نهایت الدرایه. محقق اصفهانی با این که در فقه کما یظهر از کتاب الاجاره ایشان و حاشیه مکاسبشون قائل به مفهوم وصف فی الجمله نیستن، ولی در نهایت الدرایه میفرماین ممکن است ما با بیانی استفاده کنیم که وصف مفهوم داره. مطلبیشون مغلق است یه مقدار و حاوی سه نکته. نکته اول می‌فرمایند گاهی ممکنه قرینه خاصه داشته باشی که وصف علت است برای ثبوت حکم برای یک موضوعی. بالاتر از قرینه خاصه ممکن است از اصل احترازیت قیود که دیروز بحثشو داشتیم ما استفاده کنیم که هر قیدی که در کلام ذکر میشه متمم قابلیت قابل است، یعنی این قید میگوید اگر عدالت نباشد حکم وجوب اکرام بر فقیر بار نمی شود. من قید احترازیم، یعنی سبب و علت بار شدن حکم وجوب اکرام بر فقیر صفت عدالت است. این نکته اول ثابت شد یا به حکم قرینه خاصه یا قرینه عامه و علت هست و سبب است برای جعل حکم. یک نکته. نکته دوم، ایشون ادعا میکنن ما با یک بیان اثبات میکنیم که وصف ظهور داره در این که علت انحصاری است. توضیح مطلب این که من جانب وصف در کلام ذکر شده است، اکرم الفقیر العادل، ما سوال میکنیم در این که این وصف چگونه در حکم دخیل است؟ چند احتماله. یک، صفت عدالت مستقلن در وجوب اکرام دخیل است و منحصرن لاغه، هیچ صفت دیگه وجوب اکرام نمیاد. این یک نحوه دخالت میشه علت منحصر. احتمال دوم، یک قدر جامعی از صفات در وجوب اکرام دخیل است، مثلا قدر جامع بین عدالت و سیادت. هم عدالت وجوب اکرام میاره، هم سیادت، یه قدر جامعی از این دو. این هم احتمال دوم. احتمال سوم این است که صفت عدالت با صفت سیادت مثلا هر کدام مستقلن دخیل در حکم است، علت برای وجوب اکرام است. محقق اصفهانی می‌فرمایند همه احتمالات باطله، خلاف ظاهره، الا احتمال اول. این که بگوییم قدر جامعی هست دخیل در حکم است، این خلاف ظاهره. اگه قدر جامع دخیل بود مولا قدر جامع رو باید ذکر میکن، چرا خصوص عدالت رو ذکر کن؟ پس قدر جامع دخیل نیست. اگر بگویید صفت عدالت و صفت سیادت هر کدام مستقلن دخیل در حکم است، اینم دو تا محذور داره، یک خلاف ظاهر است. وقتی مولا میگه اکرم الفقیر العادل، نمیگه اکرم الفقیر العادل او السید، معلوم میشه صفت عدالت فقط دخیله، سیادت مستقلن دخیل نیست، به لورم ذکر میکن. پس اولا خلاف ظاهره، ثانیا خلاف یک قاعده فلسفی است. اون قاعده فلسفی این است، قاعده الواحد، الواحد لا یستر الا من الواحد، وجوب اکرام یه حکم است، اگه از دو علت صادر بشه همه سیاده همه صفت عدالت، سبب تأثیر کثیر در واحد میشه و اینم محال است. در پرانتز عبارتشون خیلی مغلقه، بعدن مراجعه کنید اول بحث مفهوم بحث تو نهایت و درایه. در پرانتز در ذیل نکته دوم میفرماین افروز قاعده الواحد رو قبول نکنید، بگید در واحد شخصی است، در واحد نوعی قاعده الواحد ندارید. حرارت یه واحد نوعی است، یه فردش یه علت داره، خورشیده، یه فردش یه علت دیگه داره، قوه الکتریسیته است، فرد سومش آتش است، علت دیگه داره. در واحد به نوع قاعده الواحد جاری نمیشه، ممکنه علل مختلف داشته باشه. بسیار خوب، قاعده الواحد رو بذارید کنار، ولی خلاف ظاهر است. ظاهر وصف این است که همو دخیل است در حکم، نه غیر او، و الا مولا او رو ذکر میکرد. اینم نکته دوم. تا اینجا ایشون اثبات کردن با حکم قرینه خاصه یا قرینه عامه میگوییم این وصف علت برای حکم است و آن هم علت انحصاری، تنها علت همینه و لاغه. حالا یه نکته سوم اضافه میکنن مفهوم نتیجه میگیرن. نکته سوم این است که ظهور حکم در جمله وصفیه این است که مقصود سنخ الحکم است نه شخص الحکم. خب این سه نکته را ترکیب کنید، وصف علت است برای حکم، وصف علت انحصاری است، وصف علت سنخ الحکم است، علت طبیعی حکم است. نتیجه میگیریم هر جا وصف نباشد سنخ الحکم نیست و هازا معنا مفهوم الوصف. این کلام محقق اصفهانی است که قوی ترین دلیل در بحث مفهوم وصف است. بله؟ در شرط هم به لون آخری بلخه. بله، بله، ولی نظیر این بیان. اصلا ببینید مقدمه بر بحث تعارضه. ما میخواییم ببینیم یک ظهوری جمله داره در مفهوم یا نه، بعدم ظهورش بریم ما به تعارض مثلا. خب حالا ببینید، عرض میکنیم که در کلامیشون در نکات سلاسشون اشکال و مناقشه است، اما در نکته اول این که ایشون ادعا کردن به حکم احترازیت یا قرینه خاصه وصف علت برای حکم است، ما عرض میکنیم وصف خاصیتش در جمله وصفیه تضییق موضوع است، یعنی دلیل میخواد بگه، جنبه اثباتی داره، میخواد بگه وجوب اکرام موضوعش موسع نیست، مطلق فقیر نیست، بلکه موضوعش مزیق است و فقیر عادل است. خوب دقت کنید، ما این نکته را قبول داریم، قبلا هم توضیح دادیم این وصف در شخص الحکم دخیل است، یعنی مفادش این است که این وجوب اکرام رو مولا برده رو فقیر عادل، اما این که وجوب اکرام دیگری در فقیر سید فاسق مولا جعل نمی کنه علیت برای سنخ حکم، ای از وصف استفاده نمیشه. اگر نگاه شما به این علیت همین تضییق موضوع است و از این نگاه باید لقبم مفهوم داشته باشه. ما در لقبم عین این کلام رو ذکر میکنیم، به شما عرض میکنیم مولا فرموده اکرم الفقیر. صفت فقر دخالت در این حکم داره، چون نفرمود اکرم الغنی، وجوب اکرام رو برد رو فقیر. اگه فقیر نباشه این وجوب اکرام مولا نیست. خب اگه مفهوم اینه پس لقبم مفهوم داره با این تحلیل شما. چرا قائل به مفهوم لقب نیستی؟ پس نکته اول که ایشون فرمودن احترازیت قیود مثبت این است که وصف علت برای حکم است. اگه مقصود شخص الحکم است، دخیل در شخص الحکم است، بسیار خوب، ولی این ربطی به مفهوم نداره، مفهوم چیز دیگر است. اشکال دوم خب خارجه از محل نزاع، خارجه، ما به محقق اسپانی اشکال میکنیم. شما قطعا برای لقب مفهوم قائل نیستی، وصف موصوفی که وصف نداره اکرم الفقیر به شما مفهوم قائل نیستی. با این تحلیل شما اونم باید مفهوم داشته باشه، ولی که قطعا میگید نداره. ثانیا اشکال دوم، شما در اشکال دومتون میخواید اثبات کنید وصف مستقلن دخیل در حکم است، لاغه، نه قدر جامع دخیله و نه وصف آخر. به چه دلیل اثبات میکنید؟ میفرمایید چون این وصف ذکر شده است پس نه قدر جامع دخیل است و نه وصف آخر. این کلامم قابل قبول نیست. ذکر وصف همیشه برای نفی دخالت سایر اوصاف نیست. گاهی ذکر وصف برای این است که همین فرد مورد نیاز مخاطب است، و الا حکم رو قدر جامع رفته. مثلا مولا اکرام مطلق علما رو میخواد، ولی الان یک ادیب وارد شده در مکلف، مولا میگه اکرم الادیب، چون مورد نیاز مخاطب همینه. فردا یه فقیه وارد شد میگه اکرم الفقیه، پس فردا فیلسوف آمد میگه اکرم الفیلسوف. جعل و مطلق عالم رفته به خاطر نیاز فرد، مکلف به خصوص یک فرد، همون فرد ذیل حکم ذکر میشه. این اگه مشکله داره؟ در مفهوم شرط اگه خاطرتون باشه مثال زدیم، یک جا در روایت میگه بول و شات طاهره، یک جا میگه بول البقره طاهره، یه جعل عمومی هم داره بول و مایو کل و لحمهو طاهرون. مگه اشکالی داره مولا یک فرد از جعلشو بیان کنه؟ الان فقیر عادل ملاک اکرام و در دست رسد. مولا گفته اکرم الفقیر العادل. فردای فقیر سیب میگه اکرم الفقیر سیب ولو عادل نباشه. پس بنابراین ذکر وقت نه ظهور داره در نفی قدر جامع و نه ظهور داره در نفی وصف دیگر مستقله. فعلیه نکته دوم ایشون هم مورد اشکال قرار گرفت. نکته سوم و هو المهم، فرض کنیم شما نکته اول و دوم رو ثابت کردید، وصف علت است، علت منحصرم هست، مهم این است که وصف علت برای سنخ الحکم باشه تا مفهوم داشته باشه، نه شخص الحکم. به چه دلیل شما ادعا میکنید ظاهر جمله وصفیه این است که وصف علت برای سنخ الحکم است؟ این صرف ادعاست، نه تنها بلا دلیل، بلکه ما دلیل اقامه می کنیم که در جمله وصفیه سنخ الحکم و اصالت الاطلاق در حکم جاری نمی شود. این بیان حالا یه توضیحی داره که مکمل اصل استدلال ما هم هست و نیست خواهد آمد. انشاءالله توفیق و حیاتی بود. روز سه شنبه بعد از روز عرفه و قربان بحث و ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.